بسم الله الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. یکی از اعظم تکالیف و بزرگترین تکالیفی که بر دوش همه امتها در طول تاریخ بوده، از جمله امت اسلامی و جامعه شیعه، انتظار وجود مقدس امام اعظمان ارواحنا فداه هست. در این زمینه حرف زیاد زده شده و هرچه ما بگیم زیر به کرمان بردنه. با عذرخواهی از همه اساتیدی که فرصتشون رو میگیرم، چند نکته رو معطوف به شرایط اجتماعی خودمون من در واقع این موضوع تقدیم میکنم. نکته اول این است که اون امری که در دوره ظهور حضرت اتفاق میفته و ما در انتظار او هستیم و باید در انتظار او باشیم و این انتظار افضل عبادات ما و افضل اعمال ماست، افضل اعمال امت وجود مقدس نبی اکرم است. این امت که بر محور حضرت حرکت میکنن، افضل اعمالشون این انتظار هست. اون چه اتفاق میفته و ما منتظرش هستیم یه واقعه بسیار عظیمی است، فوق تصور هست. اونگاه که قرآن، این کتاب الهی که همه گاهی اول و آغاز خلقت رو در چند کلمه خلاصه میکنه و با یک فصاحت و بلاغت میبینی خلقت عوالم رو در یک جمله کوتاه بیان میکنه، سرنوشت عوالم رو در یک جمله بیان میکنه، در مواقف متعددی با بیانات بسیار نورانی راجع به این حادثه صحبت میکنه. شما با این آیات آشنا هستید، من فقط برای اینکه این آیات در ذهن عزیزان مرور بشه تکرار میکنم. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. مسئله ای که قرآن در تحت عنوان ظهور بیان میکنه، مسئله امامت مستضعفین که در روایات به ائمه تفسیر شده، حالا توضیحش در جای خود، و وراثت اونها نسبت به کل اون چیزی است که در اختیار دستگاه‌های دیگر و در اختیار کل دستگاه ابلیس و شیاطین بوده. گاهی تعبیر این است: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعده قطعی خدای متعال به مؤمنین و اونهایی هستند که عملوا الصالحات. این مؤمنین یعنی انبیا، یعنی اولیاء در طول تاریخ. خدای متعال به همه اونها وعده داده، وعده‌ای که انبیا در انتظارش بودن. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. بناس اینها به خلافت در ارض برسن. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. به مقام مکنت از اون دینی میرسن که خدای متعال اون دین رو برای اونها پسندیده. میدونید اون دین مرضی خدای متعال، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اون اسلامی که رکنش ولایت وجود مقدس امیرالمؤمنین و اولیاء معصوم هستن، اون دین مرضی خداست، اسلامی که اینجوری معنا میشه. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. من یه جمله بگم، این ليمكنن رو یه مقداری باز کنم. دیدید مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی میگن چند نفر بودن که از علمای بزرگ شیعه متمکن در توحید بودن، مثل سید ابن طاووس، مثل بحرالعلوم. این ليمكنن یعنی اونایی که در اون عصر هستن متمکن میشن از دریافت این دین، محقق میشه این دین در اونها، متمکن از دریافت حقیقت توحید و ولایت میشه. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. اون خوفی که برای مؤمنین هست و نگرانی ها برداشته میشه، وادی ایمن محقق میشه فضای امن برای بندگی خدا حاصل میشه. الان بندگی امنیت نداره. شیاطین و دشمنان و رهزنهای بزرگی داره که تهدید میکنن. با بندگی مخالفن، با توحید مخالفن، با خداپرستی مخالفن. اگر شما از توحید کنار بکشید کاری به کار شما ندارن. اگر با اسلام کاری نداشته باشید به قول امام رضوان الله تعالی علیه هیچ کاری با شما ندارن. دعواشون با اسلام نه با ما. ما اگه مسلمان باشیم با ما میجنگن. بنابراین ناامنی که ایجاد میکنن ناامنی برای اسلام، برای حق، برای ایمان به الله و الا با ما کاری ندارن. ما اگه با اون هم مسلک شدیم با ما هم کنار میان. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. شرک بساطش جمع میشه، تحقق توحید در عالم واقع میشه. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. و تا دستگاه اولیاء طاغوت در عالم کار میکنه این شرک هست. این بساط باید جمع بشه. در بعضی از آیات از این هم لطیفتر بیان کرده، فرمود یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. این جبهه باطل، شیطان و ابلیس و شیاطین انسی، این جبهه کلن، این پرچمدارانشون میخوان نور خدا رو خاموش کنن. همه دستگاه باطل رو با همه وسعتی که دارد و کر و فر و صد و صدا و اذنی که بهش داده شده و امدادی که می شود و مهلتی که بهش داده شده، ابلیس مهلت خواست، خدای متعال بهش مهلت دادن، او هم قسم خورده من چنین و چنان میکنم تو این فرصت، همه رو جهنمی میکنم. حالا دیدید حرفاش رو. خدای متعال همه اون سر و صداها رو تو یک کلمه خلاصه میکنه، میفهمد به افواهمی بازدم بیشتر نیست. اون چه بناست تو عالم محقق بشه نور الله هست و اینا میخوان با بازدمشون، با دهان این نور الهی رو خاموش بکنن، در حالی که اراده الهی به این است که والله متم نورهی. اراده الهی نه بر این است که این نور در عالم جاری بشه و عالم روشن بشه. این زمین که خیلی جای مهمی است در عالم، علت مهم بودنش اینه که انی جاعلن فی الارض خلیفه. شما یک خلیفه رو بردارید، زمین خیلی با بقیه جا فرق نمیکنه، ارزش طبیعیش مهم نیست. ولی وقتی موطن خلیفت الله میشه این زمین خیلی مهم میشه. باید ملائکه فوج فوج بیان اذن بگیرن برن بالا. شب قدر میدونید همه ملائکه میان تدبیر سالشون رو به امضای حضرت میرسونن، چون مرکز خلیفت الله. بناس این زمین درش نور الهی به اتمام برسه. والله متم نورهی ولو کره الکافرون. بخواهن یا نخواهن، اونا نپسندن، همین اراده الهی است. اونی که در اصل ظهور واقع میشه اینه، یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم. اینا میخوان نور خدا رو خاموش کنن. کی؟ ابلیس، اولیاء طاغوت، نه این کفار عادی. اینا که خیلی کاری ازشون ساخته نیست. اونایی که تصمیم میگیرن، تدبیر میکنن، سر و صدا میکنن، اینها یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره. فرمود یریدون لیطفئوا ولایت امیر المؤمنین علیه السلام به افواههم والله متم نوره. خدای متعال این نور ولایت رو فرمود نورهی، یعنی نور الام، یعنی الامامه. خدای متعال این نور رو در زمین به مرحله تمام میرساند و نور تام رو ظاهر میکنه. والله متم نوره فرمود یعنی الامامه. فرمود نور همون امام هستن، در روایت کافی است. خدای متعال ارادش اینه که این نور در زمین به مرحله تمام برسه و در زمین این نور تجلی کنه و از اینجا همه عوالم برخوردار بشن، ساطع بشه به همه عوالم. این اراده است. اونی که در عصر ظهور واقع میشه به تعبیر قرآن اینه، ببینید والله متم نورهیه، یه همچین جریانی واقع میشه. در دوره ظهور حقیقت ولایت وقتی تنزل پیدا میکنه همه زنده میشن. فرمود این که زمین رو خدا زنده میکنه، مقصود اینه که اهل زمین رو زنده میکنه. موت الارض موت و اهلها. وقتی اهل زمین بمیرن زمین میمیره. وقتی ما مرده باشیم با مرده سر و کار داریم. مرده با مردار سر و کار داره. زنده ها با زنده ها سر و کار دارن. وقتی ما زنده شدیم زمینم برا ما زنده میشه. لذا عصر ظهور دیدید سنگ هم با مؤمن حرف میزنه. در روایت هست میگه ببین یه منافقی پشت من پنهان شده، هم او زنده است هم من، هم من میشنوم گوش پیدا میکنم، هم او زنده است حرف میزنه. وقتی من مرده باشم اونم مرده است، من زنده باشم اونم زنده است. این که میفهمد ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، اگر اینها اهل تقوا باشن ما برکات آسمان و زمین رو بر اونها گشایش میکنیم، درهای برکت باز میشه. یعنی این زمین دیگه اون زمین نیست، یوم تبدل الارض و غیر الارض، زمین یه زمین دیگه میشه. نمونه کاملش تو قیامت یوم هم بارزون، پوست انسان شهادت میده، گوشت انسان شهادت میده، همه زنده میشن. اصل ظهور اینجوری است. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، فرمود موت الارض موت اهلها. خب زمین اهلش مردن یعنی چی؟ بل کافر و میتون، کافر مرده است. نگاه نکنید میجون به رو زمین، نگاه نکنید سر و صدا و کر رو، اینا مردن. بناس حیات در عالم دمیده بشه. السلام علیک یا عین الحیات، امام سرچشمه حیات دیگه. بهار یه تجلی از امام تو عالم، هر بهار از اون حیاته، اون کلمه حیات در عالم تجلی میکنه، میشه اصل ظهور. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها و احی به القلوب المیته، قلبهایی که مردن با نفس امام زنده میشن. همه ما برای زنده بشیم، ما الان مرده ایم، اینجوری نیست. الا خواص، اون حیاتی که زمان حضرت میاد چیز دیگری است. اینه که سلمان هم دوباره زنده میشه، بیاد استفاده کن. سلمان دوباره زنده میشه، چرا دوباره اینا رجعت میکنن؟ بیکارن، میان بهره ببرن دیگه. یعنی بساطی تو عالم پهن میشه که سلمان هم برمیگرده، اصحاب کهف برمیگردن، انبیا برمیگردن، میان بهره ببرن. این اتفاق میخواد رو زمین بیفته. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، این اتفاق میخواد رو زمین بیفته. و لیل ازا یخشا و نهار ازا، یه دوران شب ظلمانیست بعد دنبالش روز روشنه. و نهار ازا تجل، اون نهار ازا تجلا امام زمان، این اتفاق میخواد بیفته. خیال نکنیم یه مدرنیته اسلامی درست میشه، همین تمدن مادی است و این تکنولوژی و این مناسبات و ساختارهای اجتماعی، اخلاق اسلامی هم میاد. این شوخیه، اینا مزاحه، اینا بدترین تحریف نسبت به اصل ظهوره. حتی اگر کسی اصل ظهور رو در حد یه تمدن اسلامی هم تنزل بده، این تحریفه. بحث تمدن مدینه اسلامی به این معنا نیست. بهش یه تمدن اسلامیه، اگه اسم بهشت هم میذاری تمدن اسلامی اب نداره. مسئله فراتر از این هاست. مسئله این است که و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها، با امام زمان این شمس تجلی میکنه، حضرت مصدر تجلی نور نبی اکرم و این شمس حقیقت در همه کائنات میشه. این حوادث میخواد اتفاق بیفته و لطائف دیگری که در قرآن هست و عصر ظهور رو باش توضیح داده. بنابراین این عصر ظهوری عصر خیلی عجیبی است. اگر گفته میشود تو عصر ظهور عدل محقق میشود، عدالت سوسیالیستی، عدالت اقتصادی سوسیالیستی یا عدالت مکتب رفاه نیست، حتی عدالت جامعه در لیبرال دموکراسی نیست، اینا نیست اصلا. اون عدلی که محقق میشود و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، اون کلمه تامه خدای متعال که این عدل است، این صدق است، او محقق می شود. می دونید در روایات مکرر آمده، کافی به غیرش نقل کردن، مرحوم کلینی و غیرش رضوان الله تعالی علیه مجمعین، زاد الله فی علو درجاتم که این معارف رو ما رسوندن، نقل می کند که امام وقتی در رحم است به سن 4 ماهگی که می رسه، ملکی موکل است رو بازوی راست او این آیه رو می‌نویسه. اینا معنی داره رو بازوی راست می‌نویسن یعنی چی؟ این کتابت کتابت سوری نیست. در بعضی روایات داره وقتی حضرت به دنیا میان، امام بین دو چشمش ملک این آیه رو می‌نویسد و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلمات الله. خیلی آیه عجیبی است. این آیه عدل خود امامه. پس ببینید اونی که در عصر ظهور میخواد واقع بشه چنین واقعی عظیمی است با این نگاه قرآنی. جریان غلبه عقل بر جهل با همه جنودش، با همه زلالتهاش، جریان غلبه نور بر ظلمت، آیه نور تو عالم تجسد پیدا میکنه، متمثل میشود و جریانی که در آیه ظلمات بیان شده بساطش جمع میشود. این است که اون حق مطلق جاء الحق و زهق الباطل، این اتفاق میخواد بیفته، بساط باطل میخواد جمع شه، این حادثه عظیم میخواد اتفاق بیفته. برابر این کسی خیال کنه از سنخ این حوادثی است که دیده ایم و این نیست. حتی اون چه شما با ظهور انبیا دیدید، این در دوره عصر ظهور محقق میشه، اوست که واقعی میشه، وعده خدا اون موقع است، نشده. نه اینکه انبیا کار خودشونو نکردن، و انبیا کار خودشونو کردن، این کار به انجام میرسد در عصر ظهور، تمام میشه، به کمال خودش میرسه. یه واقعه عجیبه، حالا این توصیفش بمونه، بیشتر از این من طول ندم. نکته دومی که در باب عصر ظهور قابل تأمل است اینه، این اتفاق عظیمی که میخواد بیفته که عالم دگرگون میشه، لذا من گمانم اینه در بعضی از آیات قرآن اصلا جوری بیان کرده یه منطقه از بهشت دیگه. این چیزی که میخواد اتفاق بیفته، این چجوری اتفاق میفته؟ اگر عدل محقق میشه، اگر دین محقق میشه، لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم، اگر امنیت محقق میشود، لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا، این مطالبات اصلی که خدای متعال در فطرت ما گذاشته، اگر والله متم نوره، نور الهی در عالم به تمام میرسد، و اگر و اگر، اینا چجوری واقع میشه؟ عدل چیه؟ این دین چیه؟ دین یه چیزیست غیر امام، عدل یه چیزیست غیر امام. امام عدل رو محقق میکنن، یا کلمه جامعه عدل خود امامه، دین خود امامه. ببینید ما دو تا غفلت داریم گاهی، این نمیذاره ما قرآن رو بفهمیم. در روایات ما میگه ولایت ما قطب قرآنه، محور قرآنه، ولی ما هم قرآن رو بد میفهمیم، هم امام رو. امام رو تو منزلت جسمانیش تو عالم دنیا میبینیم، این منزلت جسمانی امام هم خیلی فوق العاده است. این که شما در زیارات دیدید، در دعاها زیارات وقتی سلام میکنید بگید الا اجسادکم و ارواحکم، جسد امام جسد دیگری است. این که نبی اکرم فرمودن به امیرالمومنین امام حسین رو بگیر، از بالا تا پایین بدن امام حسین رو میبوسیدن. میدونید این کسی که میبوسه کیه؟ این پیغمبری است که همه کائنات مسخر او هستند. این جسم، جسم عادی نیست، امام جسمش هم جسم دیگری است. حالا روایاتش بمونه دیگه که از چی اصلا نقطه شروع فرمود. وقتی نطفه امام میخواد واقع بشه، از ساق عرش از مزر قطره‌ای میاد، امام مینوشد، بعد نطفه امام بعدی منتقل میشه و مسائل بعدی. جسم ما از علیینه، روح انبیا از این منزلت، اونا بمونه، جسم امام هم جسم دیگری است. اینا توهم، کسی خیال کنه جسم امام جسم ماست. درست لباس بشر پوشیده، ولی این لباس هم با لباسای دیگه فرق میکنه. ولو جعلناه ملکاً للبسنا علیهم ما یلبسون، اگر ملک هم میامد همین لباسو بهش میپوشوندیم. این لباسه، این لباس بشری اونا با ما متفاوته، ولی این لباس پیغمبره، این لباس امامه. امام که لباس نیست، لبس بشری داره، ولی یه چیز دیگری است. اونه که قطب القرآنه، اونه که قطب جمیع الکتبه، اونه که کلمه تامه خداست، اونیست که کلمه عدل، عین صدقه، او که عین عقله، اوست که همه چیز به او تعریف میشه، اوست که نحن و اصل و کل خیر. اینه که به ما گفتن اگر میخواید ما را بشناسید، لا یکمل ایمان المؤمن حتی یعرفنی کن هم معرفتی به نورانیه. اون معرفت، معرفت به مقام نورانیت، اون شمس حقیقی رو دریافتن و شناختن خیلی هم دشواره، خیلی هم دشواره. اینجوری اگه امام رو تعریف کنید، اون وقت خیلی آیات قرآن معنا میشه، ید الله فوق ایدیهم. بله، خدای متعال که دست نداره، از این نوع دست نداره، ولی امیرالمومنین ید الله است. نه خدای متعال تشبیه میشود، نه آیه رو تمثیل معنا میکنه، نه خیلی ید الله، امیرالمومنین ید الله هن دیگه، جنب الله هن، باب الله هن، وجه الله هن. خدای متعال در نداره مثل درب خانه، ولی بابی دارد که امیرالمومنین است، جنبی دارد که امیرالمومنین است، وجهی دارد که امیرالمومنین است، وجهی دارد که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وجه تام خدا هستند. این تلقی خیلی به ما کمک میکنه که ما بفهمیم آیات قرآن رو. همه کمالات تو خود امامه. عدل تجلی امامت امام تو روابط ماست. هر کجا آمد عدل. عدلی برای امام نداریم. حیاتی برای امام نداریم. نوری برای امام نداریم. همه اینایی که عرض کردم، غلبه عقل بر جهل، تمام نور الهی، همه اینایی که میبینید ظهور خود امامه. لذا به نظر من بهترین تعبیر همین ظهور دیگه، ظهور غیب در عالم شهوده. امام غیبن دیگه، یؤمنون بالغیب به کی تعریف شده؟ یکی از روایاتی که آمده معنا کرده امام علیه السلام، امام زمان، یؤمنون بالغیب. این غیب ظاهر میشود. این خیلی اتفاق عجیبی میفته. میدونید هر خیری میرسه به عالم ما از عالم غیب دیگه، عالم شهود همه خیراتش از عالم غیبه. هر چی تو عالم ما محقق میشه از عالم بالا میاد، از زمین که به آسمان نمیجوشه، از آسمان به زمین میرزه، درسته؟ از عالم بالا که سرچشمش عالم الهیست به ما میرسه. اگر عدلیست، اگر نوریست، اگر حیاتیست، اگر دینیست، اگر امنیتیست، اینایی که محقق میشه که هر کدام هم باید معنا بشه، اینا فروع امامند. کما اینکه فروع خدای متعالند. ما در عرض خدای متعال چیزی به نام عدل نداریم، چیزی به نام نور نداریم، چیزی به نام حیات نداریم. این همه مخلوقاتن، از اون عالم تنزل پیدا میکنن. امام که کلمه تامه خداست، و کلمتی که تامت فی ارزک، و کلمتی که تام المغیب فی ارزک. این کلمه تامه که در حجاب غیب است، این ظهور پیدا میکنه. ببینید چه اتفاقی در عالم میفته. پس اینم نکته دوم. محور همه تحولات عالم در عصر ظهور خود امامه. نکته دومی که در مسئله ظهور باید بهش توجه کرد اینه که اون چه محقق میشه تو عالم چیزی ورای خود امام نیست، تجلی اون غیب در شهوده، اون حقیقت ظاهر میشه به اذن الله، به دعای خودشون. وقتی دعا میکنن خدا میفهمد اجابت شد. حالا یجعلکم خلفاء الارض، حضرت وقتی ظهور میکنن خلافت الهی تو عالم محقق میشه. اگر این خلفاء الارض معناش همون خلافت نسبت به خدای متعال باشه، همه اهل زمین میشن اهل ولایت، وقت همشون میشن مقام خلافت جزئی پیدا میکنن. عصر ظهور عصر تحقق خلافت الهی رو زمینه. اونیست که اون وقت ملائکه وقتی میبینن میفهمن عجب اشتباهی کردن، خدای متعال اینو میگفت. امام میاد خلافت میکنه، همه مؤمنین هم حولش خلافت میکنن. یعنی چی؟ یعنی امام میشن امام جماعت عالم، همه ما هم با امام عبادت میکنیم، حول امام سجده میکنیم، همه زندگیمون میشه چی؟ الذین هم فی صلاتهم دائم. کسی که دائما تو محیط ولایت دائما در صلات دیگه، نحن الصلات. وقتی اینجوری شد همه میشن اهل الصلات، همه میشن فی صلاتهم دائمون، همه رو زمین خلافت الهی میکنن، هیچ کی دستش، گوشش، زبانش از فرمان خدا تخلف نمیکنه. همه تصرفات نورانی است، همه تصرفات به اذن. وقتی ما تولی به امام معصوم پیدا کردیم، تحمل ولایت کردیم، عقل امام در عقل ما ظهور کرد، عقلمون تو ظرف خودمون به کمال رسید، نور امام در ما ظهور پیدا کرد، شدیم نورانی، حیات امام در ما تجلی کرد، زنده شدیم، و هممون تو شأن خودمون خلافت پیدا میکنیم. یعنی میشیم دست امام زمان، گوش امام زمان، تو شأن خودمون، به اندازه خودمون، به اندازه خودمون، خیلی مهمه، به اندازه خودمون مقام خلافت جزئی پیدا میکنیم. این اون چیزیست که در اصل ظهور محقق میشه، بر محور امام هم محقق میشه. حالا یه دو نکته رو بخواستم عرض کنم، ظاهرا دیگه فرصت داره میگذره. اون دو نکته بسیار مهمن، اشاره میکنم حالا یه فضای دیگه شاید بازش بکنم، که ما باید همه زندگیمون با روی کرده به عصر ظهور اتفاق بیفته، نه فقط فردی، زندگی اجتماعیمون، تجمعاتمون، حوزه ما، دانشگاه ما، حکومت ما، جامعه ما، همش باید بر محور عصر ظهور تدبیر بشه. نگیم حالا امام زمان آمدن فعلا که حضرت تشریف ندارن، حالا ماها داریم عالم رو اداره میکنیم دیگه. این تصور پیدا نشه، هممون معطوف به عصر ظهور عمل بکنیم. این نکته مهمی که باید توضیح داده بشه. حوزه ها محور همه هستن، یعنی حوزه باید خودش رو متحول کنه بر محور عصر ظهور تا بتواند حلقه اتصال بین امام زمان و جامعه مؤمنین باشه، تا بشه حجت از اینجا بر همه اهل عالم تمام بشه، کما اینکه فرمودن علم از نجف فرو می رود از قم سر بر می داره. این مقصود علم ائمه است دیگه، و حجت رو بر همه عالم تمام میکنه. این معجزه غیبی که امام صادق علیه السلام فرمودن، این حوزه باید تحولش بر محور ظهور باشه، یعنی خودشو متناسب با عصر ظهور بازسازی کنه، بسازه، بشه حوزه‌ای که در خدمت این امر هست، ممهد زمین سازه. و این دانشگاهش هم همینطوره، حکومتش هم همینطوره. حالا به تعبیر امروزی نگه بخواهیم حرف بزنیم، باید برنامه ریزی ما، حالا تعبیر چون اصطلاح روش تفاهم زودتر میشه عرض میکنم، دکترین ما باید بر محور ظهور باشه همه جا. محور سیاست گذاری و راهبرد نویسی و همه محور رو باید بشه ظهور، به سمت اون قله حرکت بکنیم. و حتی نه فقط برای ما، به نظر من هم در دنیای شیعه، هم تحولی که تو دنیای اسلام اتفاق میفته، ما باید به این سمت هدایتش کنیم، نگذاریم به سمت لیبرال دموکراسی هدایت بشه. دنیای اسلام باید به اون سمت تا آرام آرام، چون میدونید از مشترکات همه دنیای اسلام ظهور حضرت، هیچ فرقی از فرق مسلمی ظهور حضرت انکار نمی کنن. این هم از کرامات نبی اکرم است که چجوری راه بردن به نسبت همه رو متفق کرد. حتی خیلی از اون چه من حسین طاووس در ملاحمش نقل میکنه از کتب اهل سنت، این از متفقاته. ما باید حتی جامعه مسلمون ها رو هم، محبین اهل بیت رو، اونا رو هم به این سمت هدایت بکنیم، نه فقط جامعه محبین، جامعه موحدین عالم رو. مسیحیان معتقدن هیچ پیغمبری نبوده آمده الا اینکه بشارت به حضرت مهدی داده، لذا همشون معتقدن ادیان. هیچ پیغمبری نبوده است الا اینکه از خودش میثاق ولایت امام زمان رو گرفتن، و چون سبقت گرفته شده اولوالعزم، و بعدم امت خودش هم دعوت کرده، وعده داده همه انبیا. این کاری که وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، تا امام حسن عسکری انجام دادن. شما دیدید بزرگان روایات رو جمع کردن، مرحوم شیخ خرد، دیگران در اثبات الهداد و بقیه کتب، از تک تک ائمه بشارتی که به امام زمان دادن نقل شد. این جزء مأموریت‌هاشون بوده، و این معناش همینه که به تعبیر امروزین روی کرد جامعه رو دارن تغییر میدن. میگن شما شیعه معطوف به ظهور باید عمل کنید. این اصلا معنی انتظار همینه. هم میگن منتظر باشید، یعنی همه کارتون همه زندگیتون معطوف به ظهور شکل بگیره. خوردنتون، خوابیدنتون، پوشیدنتون، برنامه ریزی اجتماعیتون، همه رو اونجوری انجام بدید. این یه نکته است که باید باز بشه. نکته دومی که باید باز بشه اینه که موانع تحققش چیه. این موانع هم باید بحث بکنیم. 3-4 تا مانع هست، چند تا غفلت و اشتباه هست، این اشتباهات باید تذکر داده بشه. این اتفاقاتی که میفته انتظار به گمان ما بر اساس معارف خود اهل بیت، دست امام زمان علیه السلام بازه، به هر کی بخوان علم بدن یه دوگمه بزنن همه عالم بشه، این که دست حضرت بازه، این که بحثی نیست، با یه اشاره علمو بدن به هر کی میخوان، خلافت بدن به او. ولی اونی که به ما گفتن اینه که این مسیر تا عصر ظهور از دستگاه فقاهت اتفاق میفته. اون که به ما گفتن، حالا کسی یه حرف دیگه میزنه و دلیل بیاره. اونی که معارف خود اهل بیت میگه، میگه این اتفاق از این بستر اتفاق میفته، از مسیر شاگردی امام صادق اتفاق میفته. و همین معارفی که ما گفتیم برای رسیدن به اقصا درجات الایمان کافیه، لازم نیست یه حرفای در گوشه کسی بزنن غیر از همینا. بیان امام باقر به امام صادق علیه السلام است، کتاب علم و جهل بهار من دیدم اونجا، کتاب العلمش، نه عقل و جهل، کتاب العلم بهار. یا بنیه اعرفو منازل شیعتنا به قدر روایتهم و معرفته. میخوای ببینی درجات شیعه چقدر، شیعیان ما، ببین چقدر روایت بلدن، چقدر به معرفت رسیدن. بعد حضرت فرمودن معرفتن هم با روایت پیدا میشه، و به درایت الروایه یعل المؤمن الى اقصى درجات الایمان. بعد فرمود و به درایات الروایات، با فهم روایات ما مؤمن، یعل المؤمن الى اقصى درجات الایمان، به بالاترین درجات ایمان میرسه. بنابراین دست حضرت باز از هر راهی میخوان به هر کسی علم بدن، ولی به ما گفتن تا عصر ظهور راهش اینه. همه اون چه شرط کمالم هست، کمالات ظاهری و باطنی، از شریعت تا معرفت تو این روایات هست، هیچ کس هم ازش مستغنی نیست. یک کسی بگه در گوش من گفتن تو این روایات نیست، ما که قبول نمیکن، مبارکش باشه. و اینم غفلت اشتباهه کسی بخواد از حوزه، یعنی حوزه که میگم شخصیت حقیقیش مقصودم نیست، شخصیت حقوقی حوزه، از این دستگاه فقاهتشی عبور بکنه، بعد بگه دیگه دورش گذشته، حالا یه جور دیگه ما بعد عالم رو هدایت بکنه، اینا تخیله، اینا توهمه.